أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما بحثمون به اینجا رسید که داشتیم توی مرحله 4 در واقع اقسام ذاتی رو بحث میکردیم که جنس و فصل نوع بود و اونگه که راجب جنس و فصل نوع صحبت کردیم آنه بالا نوع رو تعریف کردیم، جنس رو تعریف کردیم، فصل رو تعریف کردیم، یه تقسیماتی گفتیم. بعد اومدیم در واقع دو اعتبار و دو نگاهی که میشه به جنس و فصلاش رو مطرح کردیم دیگه، که گفتیم آقا جنس رو میشه به دو نگاه نگاه کرد، که یک نگاه به شرط لاییست که در این حالت میشه گفت به یه اعتبار میشه گفت نوع اضافی وقتی با بالاتر نگاه میشه، همین رو وقتی با اون جزء بغلتی نگاه کنیم بهش میشه گفت ماده، وقتی در نگاه با کل نگاه کنیم بهش میشه گفت علت مادی. فصل هم اتفاق براش میفته. گفتیم فصل هم میتونیم نگاه به شرط لایی داشته باشیم که در واقع میشه صورت نگاه لا به شرطی داشته باشیم که میشه فصل. و خب علاقاده این صورت رو همون جوری که ما این رو گفتیم علت مادی، اونم بعد بگیم علت صوری دیگه، کما که بعد خب تو کتاب چیز ذکر نشده. اینا رو مطرح کردیم و بعد از اینکه اینا رو مطرح کردیم علامه میاد یه سری در واقع نکات یا فروعی رو از همین بحثی که دیروز مطرح شد نتیجه گیری میکنن، چون نتیجه گیریاش در واقع همون بحثی که دیروز داشتیم از اون متن میخوریم. اگر نکته رو توضیح بدید در واقع این قسمتش نکته جدیدی نداره تا اون بند آخر این فصل. و یاد حرام به ما تقدم اولا ان الجنس هو نوع مبهمن و ان الفصل هو نوع محصلن و نوع هو الماهیت و تامت و من غیر ندن الى ابهام او تحصیل. یا آقا جنس همون بحثه که دیروز داشتیم، گفتیم آقا یه در واقع شما یه معنای مفهوم ذاتی به نوع رو وقت نگاه میکنین، این رو بیدید از چند زاویه بهش نگاه کنید. اگر این رو در واقع نکته 4 هم دوباره همین رو تذکر میاد، این اونجا من میاد، اگر این نوع رو شما به شکل در مبهم نگاه کنید، نوع رو شما دو حالت میتونید، یه بار میتونید به شرط تحصل نگاه کنید، به شرط محصل هست این معنا داره در واقع یه معنای دیگه‌ای رو تخصل می‌بخشه، و حتی به شرط محصل بودن نگاه کنید این میشه چی؟ این میشه فصل. اگر همین نوع رو شما در واقع به شرط ابهام میگن و میشه گفت به شرط لا تحصل یا لا محصل بودن، که از اون اعتبارات سگانه ماهی اگه بخوام در نظر بگیریم این میشه به شرط شیش، این میشه به شرط لاش، به شرط لای که اینجا میگیم نه اون به شرط لای که اونجا میگفتیم به شرط لای هست، یعنی یه قیدی رو شما داری ازش نفی میکنی. اگر اینجوری بهش نگاه کنی میشه جنس، یعنی شما شرط میکنی که تحصول رو درش نبینی، ابهام ببینی. این ابهام عبارت اخرای دیگه مقابل هم در واقع هم معنی لا تحصول دیگه، شما میتونی به شکل تحصولی نگاش کنی یا شرط مقابل به شکل ابهامی که همون لا محصول بودن نگاه کنی. پس این نوع رو اگر شما اومدی با این نگاه نگاه کردی به شکل ابهامی بهش نگاه کردی میشه انالجزه ها با نوع مبهمن، جنس همون نوع موقعی که شما به شکل مبهم و با قید ابهام بهش نگاه کنید. و ان الفصل هو نوع محصلن یا محصلن، یا محصلن هم بعضیا گفتن، ولی در از محصله دیگه. فصل اون چیزی که برای ما مهمه حالت فاعلی باید بخورید دیگه، داره در واقع تحصل میبخشه اون مبنای معنای ابهامی که در واقع محصلش میشه خود نوع دیگه، محصلش خود نوعه. جنس فصل محصل جنس است که مجموعش که اون محصل باشه میشه نوع ما دیگه. اصلا داره همین رو داریم میگه، اصلا اینجا داره همین رو میگه، میگه ما در خارج یه واقعیت داریم، یه مفهوم ماهوی در خارج داریم که میتونیم این رو به سه اعتبار نگاه کنیم، و برای همینی که در واقع شما توی حالا بند بعدی همین رو میخواد بگه که شما میتونی بیا اینها رو با هم کنی، یعنی اینها چون یک عینیتی در خارج با هم دارن، این عینیت این قابلیت رو ایجاد میکنه که شما هم که در واقع نوعی وحدت هست رو بین اینها ایجاد کنید. این در واقع اینجا میخواد همین رو میگه، میگه آقا جنس همون نوع مبهمه. این بنده یک رو تو ذهنتون بسپارید، تو بنده دو یه نکته‌ای داره که این بنده یک به درد نمیخواد. پس میشه جنس همون نوع مبهمه، فصل میشه همون نوع محسنه و نوع هم همون ماهیت تامه است بدون در نظر گرفتن اون ابهام و تحصیل، یعنی در واقع همون لابه شرطش میشه. شما یه بار شرط میکنی تحصل رو، یه بار شرط میکنی ابهام رو، یا شرط میکنی لا تحصل رو، یه بارم بدون این دوتا رهای از این دوتا اون ماهیت تامه رو بدونی که غیر تحصل یا در واقع ابهام رو در نظر بگیری بهش نگاه میکنی که میشه نو.
حیوان همون انسان است مبهمه؟
نه، انسان همون حیوان است مبهمه.
جنس
انسان حیوان همون انسان است مبهمه.
یعنی دوستا انسان میشه دیگه مبهمه
نیست دیگه، فرقش اومده
دیگه.
خب نه، در همین داریم همین مثل توی اعتبارات سگانه که میگفتیم، یعنی ذهن ما میدونی که الان در خارج یه ماهیت تامه محقق داریم به اسم نو، یه چیز در خارج محقق به اسم انسان داریم. ذهن ما میتواند این رو چیکار کنه؟ اون تحصلش رو در واقع لحاظ نکنه، نه اینکه نیست، لحاظ عدم لحاظه، همون بحثی که اونجا می‌کردیم. میتونه این تحصلش رو بذاره کنار، به شکل ابهامی بهش نگاه بکنه. در صورتی که الان در خارج همون در خارج ما چی داریم؟ در خارج نوع محقق داریم. و این که گفتیم ذهن میتونه این کار رو کنه، باز به یک خصوصیت نفس الامری برمیگرده. این که در خارج واقعاً همین انسانی که شما داری می‌گیری، این که الان در خارج محققه، در خارج واقعا اینجوریه که یه سری مشترکاتی با سایر انواع داره و یه جزء مختصی داره. چون همچین حالتی داره، این به ذهن اجازه میده که این جزء مختصش رو جدا لحاظ کنه، جزء مشترکش هم جدا لحاظ کنه. و الا در خارج اون چیزی که ما الان داریم نوعه، اون چیزی در خارج ما الان محقق داریم نوعه. خب این میشه این. و ثانیت دومی چی میخواد بگه؟ بحث حمل این مفاهیم بر هم دیگه، این که جنس و فصل رو شما بر نوع یا نوع رو بر جنس و فصل هم کنی یه نکته. قسمت دوم عبارت اینه که جنس و فصل رو هم آیا میشه به هم هم کرد یا نه. با این توضیحی که دادیم گفتیم آقا جنس و فصل مثل هم دیگه، ان کلا من الجنس والفصل محمولا علی نوع حملا اولیا. میگه آقا هر کدوم از جنس و فصل به حمل اولی بنو هم میشه. یه نکته راجع به بحث حمله اولی هست. در حمله اولی اون چیزی که مشهوره، میگن آقا حمله اولی، قبلا هم خیلی تذکر دادم، میگن حمله اولی میگن اتحاد مفهومی، یعنی شما جایی که حمله اولی میکنی باید تساوی مفهومی داشته باشید. یعنی این مفهومی که داره اون به اون مفهومی دیگه به شکل حمله اولی حمل میشه باید تساوی مفهومی داشته باشه. برای همین که عموما میگن حمله اولی فقط در واقع حد تام بر زاد اتفاق میفته. یعنی شما فقط میتونید بگید انسان حیوان ناطق است، اینه که فقط حمله اولیه، یعنی اون چیزی که از مشهور میپذیرند اینه. اما نکته که علامه اینجا میگه چجوری ذکر میکنن، علامه میفرماید آقا شما میتونید انسان رو بر حیوان هم کنید، انسان حیوان است، انسان ناطق است، از اون بر بگید حیوان انسان است، ناطق انسان است، میتونید این کار رو انجام بدید و اینو حمله اولی در نظر بگیرید. اینجا دو تا اتفاق میفته. یه عده میگن که اونایی که مثلا علامه میخوان دفاع کنن، میگن این نظر خاص خود علامه است. علامه اینجا یه نظر خاصی داره که میگه حمله اولی یعنی حمله در اون حمله در اون مفهومی. اگر هم به حیطه درون ذات مربوط بود ما بهش میگیم حمله اولی، یعنی مساوی بودن نیاز نیست، همین که هم در اون مفهومی باشه، درون اون مفهوم، اجزای درون اون مفهوم رو بخوای با خود اون مفهوم هم کنی میشه حمله اولی. هر چیزی که برون مفهومی باشه از حمله اولی خارج میشه و میتونه به حمله شایع ببنده. این یه توضیحه که مثلا اینجا میدن. یه توضیح دیگه هم با اون در واقع نکته که ما دو بند اول گفتیم، میشه نظر علامه رو با هم نظر مشهور پیوند زد. نظر مشهور این بود که در واقع حمل مساوی بر مساوی مخاط بشه دیگه. حالا اینجا خیلی بستش نمیدیم و نمیخوام روشن بحث کنم، ولی با همون نکته که ما دو بند اول گفتیم اینا در واقع یه چیزن. یعنی اون اعتباری که ما الان داریم در نظر میگیریم میشه به نوعی اون تصاویر رو درستش کرد. حالا این دو نکته، یعنی دو جور توضیحی که راجع به این بحث میده. ولی اونی که مشهور مثلا میگم آقا این از اختصاصات علامه است، چون خیلی از کتابای منطق اگه شما نگاه کنید در واقع ممکن این رو ذکر نکنن و مثلا فقط حمله اولی رو بگن انسان حیوان ناطق است، انسان حیوان است رو حمله شایع میدونن، یعنی آقا اینا در مستاق با هم متحدن نه در مفهوم حمله اولی. خب این از نسبت جنس و فصل با نوع. حالا نسبتی که بین خود جنس و فصل در واقع پیاده میشه، جنس و فصل مشخصه که هیچ کدوم از جنس و فصل نه جنس جزء اجناس فصله، نه فصل در واقع جزء فصول اون جنس حساب میشه، یعنی هیچ کدوم داخل در ذاتیات این همدیگه نمیشن، پس هیچ کدوم نسبت به همدیگه ذاتی نیستن. پس این بحثی که ما الان مطرح کردیم که حمله اولی اینجا پیاده نمیشه. پس نسبتشون چیه؟ نسبتشون عرض عام و عرض خاصه، یعنی هر کدوم از اینها، هر از این دو مفهوم جنس و فصل، مفاهیمشون خارج از مفهوم دیگری است و اگر با هم به هم حمل میشوند، حمل میشوند یعنی چی؟ یعنی در خارج اینها با هم اتحادی دارن. بله این واقعا مشخصه که آقا جنس و فصل در خارج در ذیل نوع که میان با هم یه اتحادی پیدا میکنن، پس اینها با هم حمل میشن. به چه شکل حمل میشن؟ درون ذات همدیگه که نمیرن، چون نسبت ذاتی با هم ندارن. چجور حمل میشن؟ عارض میشن بر همدیگه، به شکل عارضی بر همدیگه حمل میشن. اون نکاتی که ذاتی و عارضی تو فصل قبل گفتیم. خب حالا به شکل عارضی که با هم حمل میشن چجوریه؟ اگه یادتون باشه اون کلیات عیسی‌وجودی که توی منطق میگفتیم 5 تا بود دیگه، گفت کلیات عیسی‌وجودی چند تا؟ گفت چی؟ کلیات خمس. گفت چند تا؟ گفت 4 تا. گفت بشمونو یاره قضیه اینجوریه، اون کلیات خمسی که توی منطق میگن در واقع جنس و فصل و نوع و عرض عام و عرض خاصه. عرض عام اونجاییه که این چیزی که شیء دومی که داره بر موضوع حمل میشه عارض بر این موضوع هست، ولی نه اختصاصا بر اشیاء دیگر میتوان حمل شد، مثل مثلا حیوان در همین مثال ما و نطق که فصل باشه. الان حیوان علاوه بر این که با نطق ارتباط دارد، با ساحل، با سایر در واقع فصولی که برای سایر حیوان هست با اون هم ارتباط داره. پس حیوان نسبت به نطق میشه چی؟ عرض عام، چون اختصاصی به نطق نداره، برای چیزهای دیگه هم میتونه، با چیزهای دیگه هم میتونه متحد شود، با اونها هم شود. از اون طرف
نطق
فقط با حیوان هم، آره نطق فقط با حیوان هم. برای همین میگن جنس، میگن چی؟ میگن جنس برای فصل عرض عامه، الان چی میگن؟ و اما نسبت بینهما انفسهما فالجنس، نسبت بین دو تا، خود این دو تا رو بخواد عرض عام، فالجنس عرض عام به نسبت در فصل، جنس عرض عام برای فصل، و فصل و خاصتون به نسبت الی، فصل برای جنس میشه عرض خاص. نسبت این دو تا قرار میشه عرض عام و عرض خاص، یکیش عرض عام برای دیگری، اون باز برای این عرض خاص حساب میشه.
من
کنسیستم
متوجه نشدم، از این طرف اینا هرتاشون نوع هستن، وقتی
هرتاشون
نوع هستن دیگه
نباید
یکی
باشه. خب نکنی برای همین توی دومی من این تذکر رو دادم، دو نوع نگاه میشه که از دیگه. یه بار شما همین که بعضیا میگن توی اشکال، آخرین اشکالی که فصل قبل داشتیم که از اجزا چجوری به کل میشه مقدم بشه، اینجا داره خلط اعتبارا اتفاق میفته. یعنی ما بعد این موقع الان داریم تو کدوم اعتبار نگاهش میکنیم؟ خب اگر شما به اون اعتبار نگاه کنی که اینها همون نوعن، پس همون حمل اولی درست میشه، این رو شما میتونی یه تغییراتی توش بدی. اما اگر به اون نگاه نگاهش نکردی، این رو اومدی یه مفهوم و معنای مستقلی در نظر گرفتی، یعنی به این شکل در نظرش گرفتی، جزء حدی در نظر گرفتی. شما وقتی میگی چیز اون قبلا گفتم جزء حدی بشه، یعنی الان جنس و فصل میشه جزء حدی دیگه، جزء حدی از اون کلشون که در واقع نوع باشه. اگر اینجوری در نظر گرفتی، خب جزء غیر کل دیگه و اجزا هم غیر هم دیگه. اگر اینجوری در نظر گرفتی، یعنی این چیزی که الان اینجوری داریم میگیم، به این نگاه داریم نگاه میکنیم، یعنی به اون نگاه استقلالی که به هر کدوم از این مفاهیم داریم نگاه میکنیم. یعنی فقط همین نکته اینه که شما توی این فصل و فصل قبلی بعد شما همین دقت بکنید که اعتبارها رو از هم جدا کنید. اعتبارها خیلی جاها اینجا نسبی میشه. همین گفتیم آقا نوع اضافی داریم، یا تو فصل قبل که سوال پرسیدن که آقا این ذات یا عرضی چجور، گفتیم آقا ذات عرضی هم خودش نسبیه، یعنی یه شی به یه چیز به یک در واقع ماهیت ذاتی میشه، به یه ظاهر عرضی میشه. تو این چند تا فصل باید نکته‌ای که هست اعتبارها رو لحاظ کنید. اصلا کلا تو فلسفه یکی از بحثایی که خیلی مهمه اینه که آقا شما وقتی میخوای یه بحث رو مطرح کنی، بیای اون قیود یا اون اعتراضش کاملا مشخص کنی. مثلا میگن تو فلسفه میگن آقا علت همه معلول است. خب بعد ممکنه تو فلسفه خداشناسی استدلال کنی آقا خدا همون مخلوق است، مخلوقات همون خدا هستن.
تو فلسفه میگن علت همون معلول است، اما این که میگن علت همون معلول است یه قیدی داره، میگن علت همون معلول است به رقیقه حمله، میگن حمله حقیقت و رقیقت، میگن آقا درسته که علت این معلوله ولی رقیقه معلول رقیقه علت است، نه اینکه عینا و تامنه تو بحث وجود ذهنی. شما میگه آقا بحث وجود ذهنی قول حکما عینیته، بعد از عینیت بعد این توهم میذارن که آقا من که سیب رو فهم کردم، سیب که عینش در خارج باقی مونده نه تو ذهن من که، و میگه اونجا عینیت منظور چیه؟ یعنی میخوام بگم تو هر کدوم از این بحثی که مطرح میشه اون اعتبارش رو لحاظ کن، آقا داریم تو چه اعتباری بحث میکنیم، و این نکته در نظر بگیر که هر کدوم از این اعتبارهای ما یه مبرر نفس الامری هم داره، یعنی وقتی داریم اعتبار میکنیم یک خاصیت نفس الامری هم پشتش خوابیده.
حالا چه
اعتبار
یکی دیگه،
یک کدوم اعتبار یکی؟ نه دیگه، میگم برای همین که دو جور توجیه از کلام علامه شد.
اگر یکی نباشه
اصلا حمل
نمیشه.
خب چرا دیگه؟ بعضیا گفتن که در واقع چه جوری گفتن؟ گفتن آقا حمل علامه مثلا حمل در اون مفهومی رو میگه حمل اولی.
اون که اون نه کاش نداره. الان دیگه کدوم ما میگیم که هست در جنس همچی چیه میشه میگه
هم میشه و رضی مثلا آمشه یا خاص میشه.
در
حالی که ما گفتیم
این
نوع اعتبار وقتی
هست
و جنس
جدا میبینیم، یعنی چی؟ یعنی اون وقت هست
و
وقتی صورت ببینیم جنس وقتی ماده داره میبینیم، تو وقتی جنس صورت ماده داره اون باز دو سه اعتبار دیگه صحیح داره که هم میشن.
خب هم میشن، خب نه هم میشن چجوری هم میشن؟ الان حمل جنس و فصل و همدیگر رو حمل شایع میدونن، یعنی آره اینی که میگیم بر هم میشن اینا همه فقط با هم در نظر بگیریم، میگه هم میشن بر هم یعنی چی؟ اونجا که میگفتیم هم منظور هم، یعنی آقا وقتی میگفتیم به شرط لا یعنی زائده، در واقع میخواستیم اینو بگیم، بگیم به حمل اولی علامه تو نهایی اصطلاح حمل اولی اونجا میاره تو اون به شرط لا که هست، یعنی اینا به حمل اولی به هم حمله میشن، در صورتی که همونجا هم ماده و صورت تو خارج با هم همراه میشن دیگه، تو خارج با هم همراه میشن یه چیز خارجی رو میسازن، یعنی این که میگم اعتبارش فرق میکنه. مثلا
جنس یا ماده یا صورت
اینجا
بس
نه دیگه، خب اینجا هم همین رو میخواد بگه، اینجا هم الان در واقع میخواد بگه همون حمل شایعی که این دو تا به هم میشن علاوه مفهومی چه نسبتی با هم دارن، اینو میخواد توضیح بده. همین حد یعنی ماده و صورت یه حمل شایعی برای خودشون دارن، یه بحثه جنس و فصل هم همون شایعه برای خودشون دارن، ان جنس و فصل با همین نگاه جنس و فصلی با همین نگاه حدی به هم حمل میشن، خب با همین نگاه به هم حمل میشن، باز همینجا که دارن به هم حمل میشن اینجا چه نسبتی با هم دارن؟ ماده و صورت الان اون ماده و صورتی که شما در نظر بگیرید اونجا دیگه نسبت عرض آمار عرض آمار عرض خاصو بهش نمیگن
اونجا،
آره اینو دیگه نمیگن. و ثالثاً نکته سوم چیه؟ ان من الممتنع ان يتحقق جنسان فی مرتبه واحده و کذا فصلان فی مرتبه واحده لنوع. یا ممتنعه که شما یه نوع واحد رو که در نظر بگیرید، مثل انسان یه نوع واحد رو در نظر بگیرید، این نوع اجناس طولی داره و فصول طولی داره، اجناس و فصول طولی اشکالی نداره داشته باشه، مثل همون بعضی که ما دیروز شما عرض کردیم که آقا جنس عالی متوسط و سافل داریم، گفتیم در مورد فصل هم اتفاق میدونم بیفته، فصل عالی متوسط سافل داشته باشیم، فصل غریب و بعید رو مطرح کردیم، به لحاظ طول اشکال نداره. آقا شما بگی این یه سری فصول در طول هم داره، اما میگه ممتنعه که یه نوع واحد دو تا جنس هم عرض داشته باشه، یعنی یه نوع واحد تحت دو تا مقول مندرج بشه، که این باعث میشه که در واقع دیگه از این نوع از واحد بودن میفته دیگه، در واقع شما نمیدونی یک نوع واحد داشته باشه، دو تا نوع داشته باشه، از اون طرف دو تا فصل هم عرض هم نمیتونه داشته باشه، یعنی این خیلی مشخصه که آقا دو تا فصل اگر داشته باشه، شما فصل داره چی میگی؟ میگه آقا فصل ما به امتیاز اینه با اون دیگه، اگه دو تا فصل داشته باشی یعنی اصلا دو تا چیز مختلف از هم، دو تا نوع مختلف از هم داری، از اون طرف جنس هم همینجوریه، یعنی اگر شما در سلسله اجناس این نوع دو جنس هم عرض داشته باشی، در واقع داری دو تا سیر وجودی رو طی می‌کنی و میای پایین، پس دو تا نوع مختلف هم داری، نوع واحد معنا نداره، یه چیز طبعا واضحه. ان من الممتنع ان يتحقق جنسان فی مرتبه واحده و کذا فصلان فی مرتبه واحده لنوع، ممتنعه که دو تا جنس در مرتبه واحد یعنی در عرض هم و دو تا فصل در مرتبه واحد یعنی در عرض هم برای یک نوع واحد وجود داشته باشه، لاستلزام ذلك کون نوع واحد نوعین، که این موجب میشه که نوع واحد در واقع دو نوع بشه،
توضیحش هم مشخص بوده، گفتید نوع از جنس و فصل تشکیل میشه، زادیات جنس و فصل تشکیل میدن. اگر توش رسلی هر کدوم از این جنس یا از این فصل در واقع دو تا شیء هم عرض داشته باشین، پس شما دو نوع دارید دیگه، چون در واقع دو تا جنس، مثلا میگم دو تا جنس داری با یه فصل، جنس یک جنس دو، حالا با یه فصل مثلا مشترک، در واقع دو نوع داری دیگه، چون یکی از ذاتیاتش تغییر کرد، پس یکی از ذاتیاتش تغییر کرد، نوع یه نوع داری، از اون فصلش هم همین اتفاق براش میفته.
خب بعد نکته شما که با همونه کلا این بحثی بریم میکنه، اون بحثی که قبلا دیروز مطرح شده، ان الجنس و الماده متحدان ذاتن. میگه آقا جنس و ماده ذاتن متحدن، در خارج در ذات، اینها در واقع یه مفهوم ماهویان، مختلفان اعتبارن و اختلاف اعتباری. باز اینجا تذکر میدیم، این که میگیم اختلاف اعتباری، نه این که فقط ذهن ساخته، بگه به خاطر یه حقیقت نفس الامری، و اون حقیقت نفس الامریش چیه؟ اینی که آقا این معنایی که ما بهش میگفتیم معنای جزء مشترک، این رو چون شما میتونید یه سری معانی بالا دست خودش داره و یه سری معانی پایین دست خودش داره، و این یه واقعیته که آقا این بالا دست و پایین دست خودش دو سری معانی داره، وقتی با اون معانی بالا دستی دیده میشه بهش میگیم ماده، وقتی با معانی پایین دستی دیده میشه بهش میگیم جسم. یعنی همین شیء واحدی، همین که ذاتاً یه شیء واحده، چون بالا دست و پایین دستش معانی مختلف وجود داره، شما میتونید جدا رو اعتبار کنید. پس ما برای نفس امری این که این دوتا اعتباراً با هم مختلف میشن در عین اینکه ذاتاً واحد هستن چیه؟ اینه که آقا بالا دست و پایین دستش مفاهیم مختلفی وجود داره. فالمادت و اذا اخذت لا بشرط کانت جنسا، ماده موقعی که لا بشرط لحاظ بشه میشه جنس. کما ان الجنس اذا اخذ بشرط لا کان مادتن، جنس هم موقعی که به شرط لا در نظر گرفته میشه میشه ماده. و کذا سوره، و کذا صورت و فصل اذا اخذت لا بشرط کما ان الفصل صورت اذا اخذت بشرط لا، همینطور صورت فصل موقعی که لا بشرط لحاظ بشه، فصل صورت موقعی که به شرط لا لحاظ بشه. اما بحث این بود که دیگه دیروز مطرح شد و بحث کرد. همین نکته که تو همون اولی قبلا خدمت تذکر دادم، ذاتن که میگیم ذاتن یعنی در اون ذات نفس الامرشون در خارج در عالم، حالا بعضی وقتا ممکنه با عالم تحقق و بیاد، بعضی وقتا ممکنه بس اون تحقق به معنای عام، یعنی این نیست که فقط مفهومش اصلا به فاعل، وقتی میگی مفهومی بحث فاعل شناسا میده، یعنی یه مدرکی باید باشه، یه کسی مثل انسان یا یه موجود دیگه که ادراک داره، این چون ادراک میکنه در دامنه ادراک این یه مفهومی شکل بگیره، بعد این دو تا از حیط مفهومی متحدن. خب بعد این به ذهن میاد، الان که میگی منظور این نیست، این که میگیم ذاتا یعنی اینکه آقا در نفس الامر، حالا نفس الامر شما هر چی معنا کنی، در نفس الامر اینها یه ذات دارن، یه ذات اونجا
بیشتر شایع
میکنه. خب نه، فرقش تو شایع چی بود؟ نکته‌ای که گفتم علامه تو بحث وحدت و کثرت تو مرحله 7 فکر می‌کنم. خب من 7 هست. تو بحث وحدت و کثرت یه بحثی راجع به همین حمله اول و حمله شایع بیشتر توی چیز مطرح می‌کنن دیگه، توی نهایه مطرح می‌کنن. قبلا تذکرش دادیم که آقا اصطلاح رایج و مشهور در حمله اولی اینه که اتحاد مفهومی، در حمله شایع اینه که اتحاد مصداقی. اما گفتیم علمون یه دقت می‌کنیم آقا این حمله مفهومی که می‌گیم فقط نه ذهنیا، یعنی اتحاد درون ذات در عین اینکه در خارج هم با هم متحدن. تو حمله شایع میشه اتحاد بیرون ذات در عین اینکه در خارج با هم متحدن، یعنی در حمله اولی هم اینها در خارج با هم متحدن. الان انسان و حیوان ناطق همون جوری که مثلا میگم انسان باید هر چیز دیگه به حمله شایع میکنه در خارج متحد باشه، به حمله اولی هم در خارج متحد. الان انسان حیوان ناطق در خارج واقعا انسان حیوان ناطقه، یعنی همون چیزی که مثلا ما تو ذهنمون هست که میگم مصداقا، یه مقدار اینجا دقت فقط باشه تو نهایی اینا بحث میشه.
لحظه بازم
اتحاد لازم مفهومی اتحاد وجودی دارم بازم، یعنی اتحاد مفهومی نکن اینجا گفتم در اون مفهومی نکن، این ما یه ذات داریم، ذات و ذاتی مطرح کردیم، یه ذات داریم خارج ذات داریم. خب حمله اولی اینه که هم اتحاد در ذات داره هم اتحاد در وجود تحقق داره، حمله اولی اینه. خب حمله شایع چیه؟ فقط اتحاد در خارج و تحقق داره، فرقش اینه. اینجوری نیست که شما بگید حمله اولی در تحقق با هم متحد نیستن، هر اتحاد در ذات علاوه بر اتحاد در ذات در خارج هم متحده، علاوه بر اینکه در خارج متحده در ذات هم متحده. حمله اول اینجوریه، حمله شده فقط در خارج با هم متحده، در صورتی که دو تا ذات متباین از هم دارن، دو تا ذات جدای از هم دارن. حمله شده اینجوری ذاتشون متباینه ولی در خارج از یک وجودی با هم متحد شدن. مثل جوهر عرض که حمله شده الان جوهر عرض نکته که مثلا تو جوهرای انزوم توی عرض انزومی خدمتتون گفتم، گفتم آقا دو تا متن وجودیه و دو تا ماهیته که در خارج با هم متحد شده. اینجا میشه حمله شایه، یعنی درون ذات با هم ارتباطی نداره. حمله اولی چه جوریه؟ حمله اولی درون ذات با هم ارتباط داره، یعنی در عینی که بیرون هم مصداقشون یکیه، ذاتشون هم یکیه. خلاصه
این در نسخه
هم اتحاد مفهوم، اتحاد در ذات. آره آره، همون نسخه. فالمدته از اخذ الله بشد کانت جنسا کما ان الجنس از اخذ کذا خوندیم، کما ان الفصل صورت از اخذ بشد. خب این چهارده تا الان که تا الان از مباحث قبل بود، یه نکته رو علامه اینجا میگن برای همین احتمالاً شما رو هم نمیزنن، این که این دیگه در واقع شب حسابش که از اون بحث قبلی در واقع متفرع نمیشه برای بحث قبلی. نکته که میفهمن اینه که آقا ما تو بحث معقولات که دو مرحله شیش میاد میخوریم که معقولاتی که داریم مثلا معقولات اشتنداز بشی کرد، معقولاتی که داریم در واقع معقولات دهگاره که داریم توی دو دسته کلی جوهر و عرض تقسیم بندی میشن دیگه. بعد این اعراض هم این جواهر هم خودشون انواع مختلفی دارن که یکیش جواهر مادی هم که در حاله به جسم در واقع مهمن دیگر یا زبر و بروز پیدا کنند دیگه. الان میگه آقا جواهر مادی همون که حالا بعدا توی مرحله شیش نامی با صحبت میکنیم، جواهر مادی واقعا مرکب خارجی هست، یعنی در خارج واقعا شما ماده و صورت داریم. اون بعدی که بعدا میگه آقا ماده اولا رو شما مطرح میکنیم، میگه آقا یه ماده اولایی داریم که یه صورتی مثلا مثل صورت جسمی میاد روی اون میشه. میگه آقا جواهر مادی در این بحثیه که راجع به بحث ماده و صورت که بالا مطرح کردیم، ما اینجا یه نکته رو پیاده کنیم راجعش. آقا جواهر مادی در خارج مرکب هستن و متشکل شدن از چی؟ ماده و صورت واقعا، یعنی یه پذیرندگی. حالا ما یه ادله داریم تو بحث قوه و فعل که میان ماده اولا رو اثبات میکنیم که آقا ما در خارج واقعا ماده داریم، یعنی چیزی هست که ماده مثل ماده اولا بعدش بشه. مقابلش میشه جواهر مجرده، جواهر مجرده دیگه در خارج بسیطن، در مقابل جواهر مادی چه جواهر مجرده مثل عقول و مفارقات و ملائک و لاله که در نظر بگیرید یا هر چیزی که در نظر بگیرید، اینها چی میشن؟ اینها بسیطن، اینها دیگه در خارج مرکب از ماده و صورت نیستن، جزء پذیرنده و جزء فعلی ندارن. توی مرحله قوه و فعل مثلا شما یه جزء پذیرنده داریم یه جزء داریم که فعلیت و آثار به نسبت داره. میگه آقا جواهر مادی در خارج مرکبند و چی میگم بهش، این ماده و صورت واقعا در خارج موجوده. اما اعراض چی؟ باز همون تو بعد مرحله شیش میگم راجعش بحث میکنیم که میگیم آقا اعراض در خارج بسیطن، یعنی اعراض دیگه در خارج ماده و صورت خارجی ندارن. نمیتونی در خارج بگی اعراض هم مثل جواهر یه جزء پذیرنده خارجی یا خارجی میدن شما، یه جزء پذیرنده در خارج به اسم ماده اولا مثلا داره و یه اسم صورت داره. تو مرحله شیش راجع به این بحث میکنیم. میگه اعراض بسیطن، میگه بعد فهمید درسته که اعراض در خارج بسیطن، اما همین اعراض رو شما در نظر بگیرید، مثل مثلا سفید و سیاه، سفیدی و سیاهی، خب سفیدی و سیاهی میگیم که اعراض در نظر، سفیدی و سیاهی شما در نظر بگیرید هم دو اعراض در خارج، اما همین ها رو که با هم مقایسه میکنید همین ها یه جزء مشترک دارن و یه جزء مختلف دارن. من جزء مشترک چیه؟ اینکه هر دوشون رنگن. اما همین ها یه جزء مشترک داره یه جزء مختص داره. شما وقتی در ذهن که تحلیلشون میکنی میگه آقا همین جزء مشترک و جزء مختصشون رو ما میتوانیم در ذهن چی در نظر بگیریم؟ جنس و فصل در نظر بگیریم و در ذهن میتونیم اینها رو ماده و صورت در نظر بگیریم. همون جزء اعتباری که گفتیم میشه روش پیاده کرد دیگه، با بالا دستش و با پایین دستش. برای همین میگن اعراض ماده و صورت خارجی ندارن ولی ماده و صورت ذهنی دارن. پس جواهر مجرده ماده و صورت خارجی دارن، یعنی در خارج واقعا یه چیزی شما دارید که بهش میگی ماده، این جوهر مادی، و یه چیزی داره که بهش میگی صورت. بحث حالا روزن با روشن میشه میگه معنی خوب و فراج ما دو صورت بحث میشه تو معنی شیش راجع ما دو صورت نمیدار تو مقالات بحث میشه. اعراض چی؟ اعراض اینجور نیستن، اعراض ما دو صورت ذهنی فقط دارن. این شما به لحاظ تحلیل ذهنی میتوانید اینها رو تحلیل کنید.
تحلیل میکنم ذهنم اون در حال چیز هست
مدار. خب دیگه باز همون نکته هایی که آره دیگه هست، ولی همین که گفتم اعتبار رو باید دقت بکنید. گفتم ترکیب انواعی داره، قبلا بحث شد که ترکیب انواعی گفتم آقا یه ترکیب داره، الان ترکیب ما دو صورت در خارج مثل ترکیب هیدروژن اکسیژن نیست، در صورتی که خارجی واقعا. خب اینی که میگیم در خارج نیست در مقابل اینه، یعنی مثل این نیست. بله یه جوری شما میدونید و در خارج یه نوعی تحقق این داره که ذهن شما میدونید اینا از هم جدا کنه. وقتی میگیم نیست خارجی به معنای اینه، شما تو وجود ذهنی و خارجی هم وقتی جدا میکنیم میگه آقا وجود ذهنی رو مقابل وجود خارجی قرار میدی، به این معنی است که ذهن که از وقایع خارجی از ذهن خوش خارج از مطلقه ذهن در بر میگیره. یا مثلا بعدا راجع به فعلیت قوه مادی اولا که میگه آقا فعلیت نداره، اصلا بعد ما قبلا گفتیم که وجود مسابق فعلیته، یعنی هر چیزی که در حال پس مادی اولا یه فعلیتی داره، این که میگیم نداره در مقابل اونه. یا مثلا شما میگه آقا موجود مادی شعور ندارن، عموما میگن آقا این در مقابل شعوری که ما برای خودمون داریم تصویر میکنیم، مگر نه یه شعوری به سنخ خودشون مثلا دار. اینا میخوام بگم دقت کنید، این که میگیم خارجی ندارن مثل این نیست، برای مدلی که بخوام اونم توضیح بدم، ولی مثل این نیست، یعنی ماده پذیرنده در خارج ندارن. و علم ان الماده، اون نکته که من خدمتتون گفتم این نکته معرفت شناسی نکته مهمیه، ولی فقط باید دقت بکنید که این که میگیم در نفس الامر چیزی هست، نفس الامر انواع گوناگون داره در تحققش. بله نشون میده که در نفس الامر پس یه حقیقتی در خارج هست که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، ولی به این معنی نیست که حتما مثل مدل مشابه خودش، مثل مدل بغل دستی خودش، نه، مثلا میتونه به حیث معقول ثانی باشه، به حیث دیگه ای باشه. این میتونه در نظر بگیم بله ان الماده فی الجواهر الماديه موجوده در خارج. میگه بدانید که ماده در جواهر مادی که مقابلش میشه جواهر مجرده که بسیط هستن موجود است در خارج. الان ما فیاتی، همونطور که تو پاورقی هم نشه فصل 4 مرحله 6 میاد، همونجوری در خارج بعدا مطرح میشه که آقا جواهر مادی مادهشون در خارج موجوده. و اما الاعراض فهی بسیطه غیر مرکبه در خارج، اما اعراض در خارج بسیط هستن، در خارج غیر مرکب هستن. مابل اشتراک فیها عین مابل امتیاز، اینا یه عبارتی رو علامه به کار بردن که همه عبارت تو تشکیکه، ولی اون نمیخوان اون رو تذکر بدن. میگن مابل اشتراک فیها عین مابل امتیاز، میخوان میگن آقا در واقع در خارج جزء مشترک ندارن یا جزء مختص ندارن، در خارج اینجوری نیست که مثل اون قبلیه مرکب از دو جزء باشه، هر چیزی یه جزء بسیطی در خارج. یعنی این جمله میخواد این رو برسونه، فراتر از این ذهنتون نره، این جمله فقط میخواد چی بگه؟ میخواد بگه در خارج اینا بسیطن، اینجوری نیست که مرکب از دو جزء باشن، مابل امتیازی داشته باشه، مابل اختلافی داشته باشه، میخواد این فقط بگه. یعنی بیشتر ظاهر جمله خیلی بذاره من تموم بشه تا بعد ببینیم الان میگم خدمتتون ببینم کجاش نفهمید. و انما العقل یجد فیها مشترکات و مختصات و فیعتبرها عینات و فصولا. میگه آقا عقل در این اعراض مشترکات و مختصاتی میبینه، گفتیم مثلا سفیدی و سیاهی که هر دو تاشون رنگ هم، خب یه سری مختصاتی هم برای خودشون دارن، این مشترکات و مختصات رو میبینه، اینها رو عینات و فصول در نظر میگیره. ثم یعتبرها به شرط لا، بعد اینا میاد به شرط لا میکنن، فتصیر و موادن و صورن عقلیه، میشن مواد و صورتهای عقلی نه خارجی. خب بفرمایید آقا کجا شد نکته تون رو چی که بگم بعدا بحث میشه بحث نمیشه؟
همین که جنس داره ولی ماده نداره، در خارج نداره، یعنی چی؟ یعنی به شرط لا ما نداریم در خارج این
به شرط لا شو بسید که خارجی ندینا کنید. حالا اونجا راجع به نوع وجود اعراض اونجا میاد، خب بحث میشه که بحث بسازه اینجا. خب اعراض در خارج نمیدونم اصطلاح ماده و صورت کلن به گوشتون خورده یا نه خورده؟
تو هم بدایه خورده، فقط خورده، نه
اینکه حالا خب نبید اصلا کلن بدایه کلن بدایه برای چیه؟ مثل جریان حلقه شریف صده که حلقه اولا شریف صد میاد نسوستان یا سالسه، برای یه سری اصطلاحات بیا تو ذهن شما باید سر اصطلاحات آشنا بشید. خب اون دقت های دقیق در واقع جزئی و اون قلت و این قلتاش باید برسون نهایه. خب
ولی در همین حد که با این مفاهیم آشنا بشید که آقا بالاخره این مفاهیم جزئیاست. ولی نکته که مثلا آقا بحث ماده و صورت، خب الان من اینو میگم از آقا بعدن هم راجعش بحث میشه. این که نگاه کنید، شما در خارج میبینید که اشیا در حال تغییر و دگرگونی هست. خب یه سیب رو مثلا میبینید که آقا داره یه تغییراتی درش اتفاق میفته. یه بلا رو مثالا چیز کنید که خیلی جنبه مبعده شد و در نکید. شما ببینید آقا اشیا در حال تغییر و دگرگونی هست. خب از اون طرف میبینید یه سیبی آثاری هم داره و میبینید که آثار این شی به مرور زمان میتونه تغییر بکنه. خب از اون حیثیتی که یه شی آثار داره اصطلاحا بهش میگن فعلیت. میگن آقا این شی فعلیت داره، یعنی داره آثار رو به شکل فعلی از خودش بروز میده. خب مثلا الان دانه خرما یه دونه آثاری از خودش داره که آثار درخت خرما نیست، یه سری آثاری در از خودش بروز میده که آثار درخت خرما نیست. از اون حیثی که داره آثار دانه خرما رو نشون میده میگن فعلیت دانه خرما رو داره و صورت دانه خرما داره. به این فعلیت تو فلسفه میگن صورت، یعنی اون چیزی که در واقع منشأ آثار این صورت هست. از این طرف ببینید همین دانه خرما قابلیت پذیره صورت‌های جدید داره. این دانه میتونه جوانه بزنه، جوانه میتونه باز رشد کنه، این که رشد کرد درخت باشه، درخت خرما بده، یعنی هی داره فعلیت و آثارش تغییر میکنه دیگه.
همون امکان استعدادی میشه.
آره به همون امکان استعدادی مرتبط میشه. این بحث مادی اولایی که ما داریم مطرح میکنیم همون امکان استعدادی مطرح. امکان استعدادی در واقع در دل مادی اولا ترجمه میشه. خب اتفاقی میفته چیه؟ اتفاقی میفته پس ما الان یه جنبه دیگه از اینجا پیدا کردیم، جنبه پذیرش، جنبه فقدان. الان این یه وجدان دارن، وجدانش چیه؟ چی داره؟ آثار دانه خورما. یه سری چیزها رو هم ندارن. چی نداره؟ آثار درخت خورما رو نداره. اما این چیزی که نداره قابلیت پذیرش اینو داره، یعنی قابلیت درخت خرما شدن رو دارن. درسته؟ بعد بحث میکنم اونجا استدلال میارم که آقا جنبه فقدان نمیتونه همون جنبه وجدان باشه، یا جنبه وجدان نمیتونه همون جنبه فقدان باشه. یعنی شی از اون لحاظ که ندارن نمیتونه اون دارایی رو بهش نسبت بدی که. خب پس این نشون میده که این در خارج میگم وگرنه نمیخوام این کارو انجام بدم. بعضی اینو قبول مثلا این مثال خود راهش میکنه ماده رو قبول نداشتن. خب این تعبیر مشهور فلسفیه. پس این نشون میده در خارج همیشه یه خارجی دانه خرمایی که ما داریم نگاه میکنیم دو تا حیثیت و جنبه داره و دو حیثیت خیلی هم دیگه. یکی جنبه نگاه کنید، یعنی این دو تا با هم قابل جمع نیستن که دیگه آقا در یه چیز با هم. شما میگه آقا فقدانه مال خودمون صورته، میگه آقا صورت وجدان فاعلیته، فاعل جمع فاعلیت هم همه بحث میشه تو بذاری ادامه بحث میشه تو نهایه بحث میشه. فقط میخوام برای که مفهوم کلی تو ذهن تو استدلالش میاد. خب از میگه این جنبه پذیرش غیر جنبه در واقع اون فقدانه. خب این چه اتفاقی افتاد؟ پس ما اومدیم در خارج گفتیم آقا یه ماده و صورتی برای این جوهر خارجی که دانه خرما باشد اتفاق افتاد، جوهر خارجی اتفاق افتاد. ما این دانه حالا بینه سراغ اعراض. بعد این میشه که آقا تغییری که در جواهر اتفاق میفته مثل تغییر اعراضه، یعنی عرض خودش داره تغییر میکنه یا این عرض نیست، جوهر داره تغییر میکنه و اعراض مختلف داره میان به این جوهر بار میشن. اصلا عرض نحوه تحققش برای اینکه میتونم از بحث میتونم آقا اصلا میگه آقا عرض لاکی موضوعه چی؟ فی موضوع، یعنی تحققش چیه؟ تحققش وابسته به غیره، یعنی تا غیر نمونه اصلا عرض محقق نمیشه، در وجودش وابسته به غیره. خب ولی جوهرشی جوهر یه وجود استقلالی داره، یه تحقق استقلالی داره، یعنی به موضوعی نداره.
تغییراتی که در جوهر اتفاق میفته به خود جوهر نسبت داده میشه. برای همینه که شما مجبوری دو جزء ماده و صورت در جوهر در نظر بگیری. اما تو عرض اینجوری نیست. عرض تغییراتش دیگه تغییرات خود عرض نیست. حالا بحث باز مثلا تو بحث حرکت اینا میاد. حرکت در جوهر، حرکت در عرض، حرکت در عرض داره در واقع چه اتفاقی میفته؟ که اونجا چه اتفاقی چی دارم میگم؟ نه، در واقع یه عرض جدید میاد جایگزین عرض قبلی میشه. اینجوری نیست که همون عرض دیگه همون عرض داره اشتداد پیدا میکنه. اشتداد توی همون عرض نیست. اون عرض میره عرض جدید میاد. برخلاف جوهر مادی، برخلاف دانه فرمه که خود دانه داره تغییر میکنه، که حرکت جوهری صدر میاد اینو تغییر میکنه. پس نکتهش چی شد؟ نکتهش این شد که آقا این که میگیم مثلا استدلالش میاد، خب تو بدایه میاد، تو بدایه قانون نشین، تو نهایه میاد، میشه اینا رو بحث کرد. نکتهش اینه آقا شما وقتی اینها رو تحلیل بررسی خارجی میکنید، میبینید آقا جواهر و عرض با هم واقعا متفاوتن. جواهر واقعا در خارج باید دو مورد پذیرندگی و فعلیت داشته باشن. با توجه باز به اون تعریف ما از جوهر میگیم، جوهر چیه؟ تحول مستقل در تحول در تحول و آثارش وابسته به غیر نیست. برخلاف عرض که عرض میگه نه، اصلا تحولش وابسته به غیره، تمام هویتش وابسته به غیره. باز مثلا یه بحث دقیق‌تر توی نهایه میاد راجع به نحوه ارتباط جوهر و عرض، که اصلا عرض رو میاد دامنه جوهرش میکنه. اینا بحثی که بحثی که میاد. خب شاید مثلا موقع میگم تو مرحله 6 که مثلا شما بگید شاید اینجا به مرور میاد، تو مرحله 6 میاد، تو مرحله در واقع علت معلول میاد، چون شما سوال میکنید که آقا علت جوهر چیه؟ ممکن میگه آقا یه سوال اونجا میاد بحث میشه، علت جواهر، علت جوهر چیه؟ علت عرض چیه؟ اونجا باز میاد، باز تو بحث قوه و فعل میاد که آقا صورت هایی که میاد بحث میشه. بعد از این تماشا تو نهایه میاد. اینجوری نیست که مثلا شما بگی آقا توی نقطه خاص میاد از این بحث میکنه بحث بشه. این حالا کلیاتی که برای اینکه ذهن توی یه مقدار تغییر به این مسئله پیدا کنه که چه اتفاقی میفته ما در جواهر مادی. و برای همین مثلا ما هم به بحث حرکت مرتبط میشیم. مثلا ما میگیم تو مجردات حرکت نداریم. حرکت به معنای چی؟ حرکت به این معنا که جبران نقص میشه. حرکت به لحاظ فلسفی یعنی جبران نقص. یه نقصی هست، یه نداری هست، تبدیل به دارایی میشه. این فقط مادیات اتفاق میفته. به خاطر چی؟ به خاطر مادی اولا.
در عرض هم گفتیم که جابجایی دیگه
ای
سبزی
بزنید. حالا باید اینم
زرد شدید کاملا غیر از زرد.
آره، یعنی اون دیگه اون عرضه نیست. ما برمیگرده به چیزا. بعد برمیگرده باز مثلا تصور اینجوری نکنید که مثلا آقا این کنده شد رفتی که دیگه اومد، خب بعد این علتش شد. نه، همه اینا برمیگرده به خود جوهر. یعنی اینا میگن یعنی علت اون عرض خود این جوهر است. یعنی تغییراتی در جوهر اتفاق میافتد که تغییرات در عرضش اتفاق میفته. ولی دیگه عرضه اشتداد تو عرضه نیستی. یعنی اونجوری نیست.
عرض شدن.
آره، یعنی
تو عرض ماده نداره.
عرض ماده نداره. همین
مخاطب. فعلیت محضه.
چی؟ فعلیت محضه. به این معنی میشه گفت فعلیت. بس نیست دیگه. اصلا عرض جلا چیز. آخه عرض اصلا نوع تحقیقش میگن اینو بعد بذاریم توی بحث جایی که ما راجع به محلش کنیم، راجع به جایی که راجع به اصلا جوهر و عرض صحبت میکنیم. البته بازی مقاله اصلا بیشتر هم توی نهایه بحث میشه. ولی آره، اصلا همین که میگیم بسیطه همینو داریم میگیم دیگه. میگم آقا اصلا عرض اینجوری نیست که از دو جزء پذیرنده و فعلیت تقسیم شده باشه. بعد میگی فعلیت محض آقا چیه؟ فعلیت در واقع یه آثاری که آثار ما رو خودشه. وقتی میگی فعلیت داره، خب اصلا فعلیت به این معنا راجع به جوهر داره پیاده میشه. اصلا عرض خب چون وابسته به جوهره، همه چیزش هم وابسته به جوهر میشه. یعنی همین که شما دارید بهش میگید فعلیت، همین که داره آثار بروز میده، به خاطر ارتباطی که با جوهر داره.
اون جوهر هست که داره آثار.
آره، در واقع اینجا هم میگن خب الان باید ذهن تو باید میره
هیچ چیزی دیگه.
خب آخرش این اتفاق برای همینه که بعضی از مثلا آقای مسوا مثلا میگه همه اعراض تحلیلیه. اصلا ما عرض غیر تحلیلی نداریم. یه آخر صدرا مثلا یه جایی میاد مثلا میگه آقا اصلا عرض دامنه وجود جوهره. اصلا دو تا چیز نیست، یعنی دو تا وجود نداره. بیا
ماهیت دیگه معنا.
بله،
ماهیت برای اون وجود جوهر.
خب آره، نه اون مثل اون که بحث اینه که ما فقط اینا شروع می‌کنیم تموم می‌شه. نه، مثل بحث تشکیک که مطرح می‌کردین، که شما تشکیک در مورد مطرح می‌کردین، بعد گفتین هر مقطعش ماهیت برای خودش داره. اینا که میگه دامنه وجود جوهر یعنی این، یعنی جوهر داره. این چی میگم بهش؟ این وجودش یه اتصاعی پیدا میکنه، از یه مقطعی از وجود شما عرض رو انتزاع میکنی. اینجوری مثلا دیگه تا دیگه الان این اتصاعی دیگه بعد همین. ولی خب
همین که میگم که اساتید خیلی روی تاکید میکنن آقا توی بدایه مخصوصا اگر سوالی براتون ایجاد شد فقط ذهنتون چیز بشه بهش یادداشت بکنید مثلا کنار کتابتون، ولی خیلی سعی نکنید که ما یک از رقابا پارسال بودن خدا خودت حال افتاد یعنی بس چیز شد و کسی نبود و ما مصاحبه رو ازش میگرفتیم، کم کم بنابراین شد که این بعد خدا مثلا خب بعضی از بخشا بدایه ما بهش میگیم. خیلی آدم خوش ذهنی بود و خیلی فکر یعنی سوالات دقیق و خوبی میکرد، ولی مشکلش این بود که انقدر خودشو درگیری این متن که تمام بدایه ما تمام نشد، همینجوری موند. میخوام بگم علاوه هدف آموزشی بعد این نگاه نویسنده هدفش از این کتاب چی بوده؟ خب برای این بعد در حد این کتاب سعی کنید خودتون رو تطبیق بدید. مثلا میمونه یکی میگم جلوتر حتی درس میگفتیم دیدید تو فقه اصول اینا دیدید تو یعنی مثلا بعد چند سال اصول خوندن مثلا شما اصول مظفر میخونید رسائل میخونید کفایی میخونید بعد مثلا یه سوالی ازتون میپرسن که آقا این مثلا نکته مثلا سیره از لحاظ ساختار فقه اصول از ساختار علم اصول تو کدوم قسمت از اصول باید قرار بگیره؟ اگر تو اون قسمت هم بحث میشه چرا ازش بحث میشه؟ عموما ممکن نتونن جواب بدن. چرا؟ چون ساختار علم اصول تو ذهنش شکل نگرفته، یه سری اطلاعات زیادی تو ذهنش وارد شده، یعنی راجع به همون مسئله خاص اگر ازش بپرسی خیلی خوب جواب میده، اصلا شفر از همون مسئله خاص باشه نیستم بشه، ولی اگر ارتباط اینو با مسئله و غلطش بپرسی نمیده جواب بده، چون انقدر ذهنش درگیر اطلاعات شده کلا از ساختار فارغ شده، اصلا ساختارش کلا. اگر چیزای خوب تو فضای آموزشی اینه که شما بتونید مثلا توی بحث عرفان و جنبه برای همیشه تاکید میکنه اساتید مختلف اصلا مشهده میکنه حتما قبل از اینکه شما هر میخواید مثلا فصوص بخونید هر کتاب دید مثل والغاز هر کتاب دید حتما اول کتاب عرفان نظری حاجی از اون پناه رو بخونید، چون اونجا میاد فارغ از این بحثی که تو مدهن اول یه ساختار کلی از بحث عرفان نظری به شما میاد. آقا در عرفان نظری ما راجع به این صحبت میکنیم، یه هستی شناسی کامل میاد از بحث عالم با نگاه عرفانی میده، شما یه چارچوب عرفانی چارچوب عرفان نظری ساختار این علم تو دستتون میاد، بعد واقعا وقتی شما وارد کتابای دیگه میشین فصوص رو میبینی مثلا قمصا میبینی نسبت به کسایی که کتابو ندیدن کاملا سوالاتی که افراد میپرسن متفاوته، یعنی اصلا برای بعضی از کسایی این سوال پرسیدنش جا نداره چون قشنگ ساختار تو ذهن همه در واقع اصول انا که نقدی که درس خارج هست همینه، میگم آقا درس‌های خارج عموما با عادت ساختار نمیده، یعنی شما میری یه بمباران اعتقاد میشه اموال مثلا آقای میری گفت این گفت نه بس این شد خب آخر چی شد؟ شما میخواید یه روشمندی اجتهاد به این طرف بدی دیگه، طرف هیچ روشمندی پیدا نکرد، هیچ ساختار روشی پیدا نکرد، آقا من اگه من اینا رو که خب توی مقدمات خونده بودم دعوا و اینا رو خب خودم میتونم روش کار کنم، چیزی که الان براش مهم بود دعواها نبود، مثلا درس خارج آقای لاریزانی مثلا فکر می‌کنم 25 سال 30 سال از اینجا خارج بود شد خوش کنه نمیست مثلا 30 سال درس اکتوب شرکت کنه یه 4 تا 5 سال میره برای اون روش اجتاد دست میاره مثلا میاد
که دست میاره
سوالا رو چون نمیدونی
دقیقا چی بپرسیم من آره من بعضی جا رو جواب میدم که ناامید نشین، آخه بعضی جا رو میگم خیلی که سوالا رو رد بشین ممکن این حالت ایجاد بشه آره یعنی انگیزه ممکنه کم بشه که خواهد این که دیگه یعنی ما هر جا سوال دارم ایجاد میشه این که دیگه چیز نمیشه جواب نمیگیره میگم واقعا چیز رو گفتن که اونها یه شگیه داشت نمیسته میگه آقا تو کتابا دیدی هستم میگه آقا بعدا میگه بعدا اگر دیگه آقا قبلا این
گفتیم
شما رو پرسید ما هم تا جایی که در واقع اجازه میده، چون آخر میگم بعد اختلاف اصلا شما تا الان نشنیدین، حالا تو کتاب اول بدهی خوبی اینه یه درست سری اختلاف به گوشتو میخوره، مثلا من میخوام راجع به نوع تحقق جوهر صحبت کنم، نوع تحقق انا صحبت کنم، مثلا تو نه برام میگم مثلا بدهی از این لحاظش از سخت‌تر باشه، چون که مخاطب حالا شما که قرارش ممکن مطالعه داشته باشی من ممکن خیلی اختلاف اصلا به گوشش نخورده باشه، بعد شما مثلا میخواد بیاد یه چیزا مثلا توضیح هم بدید مثلا خب کار سخت میشه، ولی آره شما بپرسید همین همیشه که خوبه شما بپرسید حتما شما بپرسید ما هم تازه که زمانمون اجازه بده و ببینیم اصلا یه جوری هست که بحث منحرف نمیشه، بعضی چیزا آخه خیلی مثلا شاید ارزش وقت گذاشتن ما اینجا نداشته باشه که ذهنمون مشغول مثلا همون بحثی که راجع به لا به شرط و به شرط لا تو بحث قبلی داشتیم
خیلی تو مباحث فلسفی دیدم ممکن اثرگذار نباشه. من خیلی هم روش بخوایم پافشار که به همین بعضی جا مثلا شما بپرسید ما بیم خدا شما. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.